بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در مطلب 11 در این بود که آیا قاضی بر عمل قضاوت میتونه مزد بگیره، اجر دریافت کنه، یا قاضی حرام است در مقابل عمل قضاوت مطالبه اجر کنه؟ خب صبح مسئله رو اشاره کردیم، اجرت تارتن از متحاکمین اخذ میشه، طرفین دعوا، تارتن از بیت المال است و مرتن اخرى عنوان ارتزاق از بیت المال است که با اجرت فرق داره. خب عناوین رو اشاره کردیم. در نکته اول عرض کردیم کلمات برخی از فقها رو مرور کنیم، ببینیم نگاهشون در مسئله چیست. بله دیگه، به اندازه معونه. اگه ارتزاق شد، ارتزاق یعنی به اندازه مخارجش بگیره، که معونه چیه در کتاب الخمس ما توضیح دادیم، حالا ممکنه به مناسبت اینجا باز دوستان بیارن اون بحث رو اشاره بشود. بله به اندازه معونش دیگه، حالا معونه لایق به شأن و خصوصیاتی که داره و زمانها مختلفه، مکانها مختلفه، افراد مختلفه، مخارج لایق به شأن، اون میشه رزق از بیت المال. بله لذا اشاره میکردیم اجرت از بیت المال یه مطلبه، اجرت از بیت المال اینه که قاضی میگه آقا من این ماه 50 پرونده رو رسیدگی کردم، 200 وقت گذاشتم، هر ساعتی این مقدار باید به من بدید. اگر اجرت در مقابل عمل باشه، او به میزان عملش کم و زیاد میشه. یک ماه وقت بگذاره شبانه روز تلاش کنه 300 کار کنه، به اندازه او باید اجرت بگیره از بیت المال. اما رزق که باشه یعنی به اندازه مخارجش باید بهش بدن. خیلی خوب، خب برسیم. بله حالا یک بحث که از بیت المال تأمین بشه همینه که بیت المال اعدت لمصالح المسلمین. دو تا روایت، یکی شاید مرسله باشه بشه به نحوی درستش کرد، یکی هم عهدنامه مالک اشتره که عهد مالک اشتر رو تو همین بحث به تفصیل وارد بررسی و شبهات سندی که مطرح شده میشیم و جواب میدیم. خب در نکته اول عرض شد که عبارت برخی از فقها رو اشاره کنیم و به مطالبشون مرور کنیم، ببینیم فقها نگاهشون در این بحث چگونه است. دو تا عبارت رو جلسه قبل اشاره کردیم. یک عبارت شیخ مفید بود در مقنعه که علل اطلاق ایشون فرمودن لا بأس بر این که قاضی از بیت القاضی مطالبه اجر کنه و اجر بگیره. خب ظاهر کلامشون هم اطلاق داشت، چه اجرت از متحاکمین بگیره چه از بیت المال بگیره، چه سلطان عادل باشه یا قاضی باشه در حاکمیت سلطان جور. ما الان فرض کنید در عربستان سعودی برای امور خانوادگی شیعه قاضی داره، قاضی منصوب از طرف حکومته، حکومتم حکومت جوره، اجر مزد از حکومت جور بگیره، از حکومت حق بگیره، از متحاکمین بگیره. عبارت مقنعه اطلاق داشت، لا بأس بر این که قاضی اجر دریافت کنه در مقابل عملش. البته فرمودن ولو این که بدون حقوق قاضی کار کنه افضل، بهتر اینه که پول نگیره در مقابل حکم خودش، قضاوت خودش. این عبارت شیخ مفید بود در مقنعه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرمودن که قاضی از متحاکمین حق نداره اجر بگیره، خصوص این مورد. قاضی از طرفین دعوا یا یک طرف حق نداره پول بگیره. بعد فرمودن چه رزق از بیت المال داشته باشه چه رزق از بیت المال نداشته باشد، قاضی حق نداره از طرفین پول بگیره. دلیلشون هم این بود که اخباری داریم که قاضی حرام است رشوه و هدیه بگیره و هازا داخلون فیه. فرمودن این که اجر از متحاکمین بگیره مصداق رشوه و هدیه است، لذا حق نداره قاضی مزد بگیره از طرفین دعوا. اینم عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف. عبارت سوم شیخ طوسی در نهایه، ولا بأس بأخذ الأجر و رزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل حسب ما قدمنا، فأما من جهة السلطان الجور فلا يجوز إلا عند الضرورة والخوف على ما قدمنا، و تنزع عن اخذ الرزق على ذلك في جميع الاحوال افضل. خب در نهایه شیخ طوسی هیچ اشاره‌ای به این که قاضی از متحاکمین اجر دریافت کنه یا نه نمی کنه. حالا کن نهی مسئله مفروغانعن هست که صحیح نیست، مثلا شاید بگیم مفروغانعن بوده پیشیشون که از متحاکمین صحیح نیست بگیره، مخصوصا به قرینه کتاب خلاف. لکن آیا از بیت المال قاضی اجر و رزق میتونه دریافت کنه یا نه. دقت کنید در این عبارتشون اجر و رزق به هم عطف گرفته شده. آیا عطف تفسیریه یا نه چنانچه ما گفتیم اجر یه معنا داره، رزق معنای آخر داره؟ حالا شاید شیخ طوسی اینجا میگن آقا اجر و رزق قاضی از بیت المال سلطان عادل اشکال نداره بگیر، هم میتونه اجر در مقابل عملش بگیره و هم امام جامعه والی میتونه بگه که من مخارجت تأمین میکنم، رزق از بیت المال. حالا تا بعد به تحلیلا برسیم، فعلا شیخ طوسی در نهایه میفرماین قاضی از بیت المال سلطان عادل میتونه اجر و رزق بگیره، ولی از بیت المال سلطان جائر میفرماین نمیتونه اجر و رزق بگیره مگر در دو حالت، یکی عند ضروره زندگیش تأمین نمیشه، ضرورت براش، چاره ای نداره، یکی هم عند الخوف، اگه حقوق نگیره از سلطان جائر نمیگن بهش باریکلا، میگن عجب تو شیعه ای ما رو جائر میدونی، میگی سلطان جائرم، اخذ از سلطان جائر حرامه، برای این پول نمیگیری، به حسابت میرسی. عند الخوف، اگه میترسه عیب نداره از سلطان جائرم پول بگیری. بعد اضافه میکنن و تنزه عن اخذ رزق فی جمیع ذلک افضل، بهتر اینه در همه حالات قاضی پولی نگیره، نه سلطان عادل نه سلطان جائر، بهتر اینه که پولی دریافت نکنه. اینم کلام مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه که کتاب فقهی غیر استدلالی ایشون است و اشاره به متحاکمه نمی کنه، اجر و رزق از بیت المال رو مطرح میکنم. حالا تا برسیم دیگه، حالا یک سری بحثاش به اینجا ربطی نداره که اگر حکم وضعی رو بر میداره بر نمیداره چنینه، بعد باید چیکار کنه، اگر گرفت اوره میتونه تصرف کنه نمیتونه تصرف کنه، او در بحث جوائز و سلطان در جای خودش مطرح میشه، بررسی میشه آیا ما یؤخذ من السلطان الجائر حتی تصرف داره یا نداره، روایات متعارضه و چه جمع میشه، چه کار کنیم، چه جوری، اون جای خودش دیگه الان خیلی ورود اون بحث نداریم. آخرین عبارتی که اشاره میکنیم مطلبی است از مرحوم علامه در قواعد و توضیحی که برای اون عبارت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد دارد. مرحوم علامه در قواعد عبارتشون اینه و تحرم الاجرت على الاذان و على القضاء و يجوز اخذ الرزق عليهما من بيت المال. در ذیل بحث مکاسب محرمه علامه میفرماید حرام است کسی بر اذان اجرت بگیر، مؤذن حرام بر عمل اذان اجرت بگیر، و علی القضا بر قضا هم قاضی حرام و اجرت بگیره. و یجوز و اخذ و رزق علیهما من بیت المال. بله، مؤذن و قاضی مخارجشون رو میتونن از بیت المال تأمین کنن، پس اخذ و اجرت ممنوع چه از بیت المال، چه از متحاکمین، چه از فرد ثالث. حق نداره بگه در مقابل عمل قضا یک ساعت برات کار کردم، برای شما دو نفر پرونده رو بررسی کردم، حالا پول به من بدید. این حرامه. مؤذنم همینه، 10 دقیقه رفتم رو مناره اذان گفتم اینقدر پول بدید، این حرامه. بله، رزقشون از بیت المال جایزه بگیرن، به اندازه مخارجشون از بیت المال بگیرن. خب این عبارت مرحوم علامه در قواعد محقق ثانی در جامع المقاصد اینو توضیح میدن. این توضیح ایشون هم ببینید. و اما القضاء فللنص والاجماع. اما قاضی حرام اجرت بگیره در مقابل قضا، نص و اجماع داره. دو تا دلیل که حالا بعد باید برسیم بررسی کنیم. ایشون فرمان هم روایت داریم هم اجماع داریم، قاضی حق نداره حقوق بگیره. وقت این توضیح مهمه. ولا فرق بین اخذ الاجرت من المتحاکمه او من السلطان او اهل البلد عادلا او جائرا سواء کان المأخوذ بالإجارة او الجعالة او الصلح. ببینید اینجا بین رزق و بین اجرت دیگه کاملا داره تفکیک میشه. محقق ثانی میفرماین قاضی در مقابل عمل قضا حق نداره پول بگیره، فرق نداره پولی که در مقابل عمل قضا میگیره از متحاکمین باشه، به طرفین دعوا بگه پول بدی، او من از سلطانه یا از سلطان از والی بگه آقا در مقابل عمل قضاوت من به من پول بده، حرامه. او اهل البلده یا مردم شهر بیان قاضی رو تعیین کنن بگن آقا اینقدر بهت حقوق میدیم در مقابل قضاوت، حرامه. اون سلطانم عادلا او جائر، سلطان عادل باشه یا جائر باشه، حق نداره قاضی از کسی پول در مقابل عمل قضاوت بگیره، مزد حق نداره طلب کنه. سواء کان المأخوذ بالاجاره او الجعاله او الصلح، عنوانم هیچ فرقی نداره. سلطان عادل به قاضی بگه تو را اجیر کردم روزی 8 ساعت در منصه قضا در دکت القضا بنشین قضاوت کن، در مقابل روزی 8 ساعت اینقدر بد اجرت میدم، این حرام. یا جعاله باشه، با آقای قاضی بگه هر پرونده‌ای رسیدگی کردی 1,000,000 تومان. یا صلح باشه، بگه آقا ماهانه 200 ساعت کار کن، مصالحه میکنیم 200 ساعت کار شما رو به 10,000,000 تومان 20,000,000 تومان. میفرماد اجرت در مقابل قضا مطلقا حرام. بله، رزق از بیت المال اشکال نداره. حالا آقایون حقوقدان الان نشه، مثلا آقایون بگن نشه واجب عینیه بر کسی که اهلیت داره بره نصف روز کار کنه زندگیش تأمین کنه، نصف روز هم بره قضاوت کنه، فوقشیم میشه دیم. حالا آقایون که علامه در قواعد حرف جامع المقاصد اینا رو که خوندیم رزق از بیت المال میگن اشکال نداره، قاضی تامین بشه از بیت المال، ولی حق نداره در مقابل عمل اجر بگیره. ولی بعضی ها همین رزق از بیت المال رو هم تحریم میکنن، حتی رزق از بیت المال هم نباید بگیره قاضی، از جمله لعل صاحب جواهر. حالا بعد اشاره میکنه الان اوضاع چیه. این پولایی که متحاکمین اول میریزن به حساب نمیدونم کی چیک، اونایی که واردن چجوریه؟ بله؟ تمر باطل میکنن، نمیدونم چی کار میکنن. بله دیگه، اضافه کارم حتما اجرت. حالا برسیم، ما هنوز که بحثی نکردیم، ببینیم آیا این حرمت اجرت اصلا میشه استفاده کرد یا نه از ادله، اصلا میشه استفاده کنیم اجرت حرامه یا نه، این رو باید بررسی کنیم ببینیم به چه شکل. خب این نکته اول، عبارتهای اعلام رو، بعضی از اعلام رو مطرح کردیم. نکته دوم در این باب این است که صرف نظر از ادله خاصه، فعلا کاری به ادله خاصه و بعضی برای حرمت اجر گرفتن به آیه قرآن تمسک میکنن، بعضی به روایات تمسک میکنن، بعضی به اجماع تمسک میکنن، فعلا به این ادله خاصه کار نداریم، اونا رو در نکته بعدی بررسی میکنیم. فعلا صرف نظر از ادله خاصه مقتضای قواعد عمومی در فقه چیست؟ آیا بلا نظر الی ادله خاصه قاضی میتواند در مقابل عمل قضا پول دریافت کنه؟ فعلا علل اطلاق یا فی الجمله، از هر کسی، از متحاکمین، از بیت المال، از سلطان عادل، از سلطان جائر، اصلا قواعد اولیه چه اقتضا میکنه؟ آیا قاضی میتونه پول بگیره یا نه؟ پاسخ اینه بله، طبق قواعد اولیه مطلب جوازه. توضیح مطلب این است که من جانب عمل قضا عمل مشروعی است بلا شبهه، اگه کسی شرایط قضا رو داشته باشه عملش مشروعه، بلکه بعضی موارد لازمه برش این عمل. خب عملی که مشروع است، عمل مشروع مسلمان محترم است، ارزش داره، مالیت داره، در مقابل عمل مشروع اخذ اجرت جایز است و جعل برای عمل مشروع هیچ اشکالی نداره، لذا مقتضای عمومات اوفو بالعقود مناجره و امثال این عمومات این است که اگر بر عمل مشروع اجارهی بسته شد مقتضای عقوب العقود وجوب وفایه. حالا میرسیم، اون میشه دلیل ثانوی. آیا دلیلی داریم بر این که اخذ اجرت در مقابل واجبات مشکل داره یا نه؟ اون رو ضمن ادله باید بررسی کنیم، اون میشه دلیل ثانوی. و الا به مقتضای ادله اولیه عمل قضاوت عمل محترمی است، مشروع هم هست. من جانب آخر به مطلب شما میرسیم، عمل قضاوت از واجبات قربیه هم نیست که قصد قربت درش لازم باشه، که شما از ناحیه قصد قربت اشکال کنید، بگید آقا قاضی وقتی قضاوت میکنه عمل قضاوت از اعمال قربیه است. نه خیر، در کتاب القضا مفصل بررسی شده، هیچ قائلی هم نداریم، ادلش هم جای خودش. عمل قضا عمل قربی هم نیست که قصد قربت بگید با اخذ اجرت منافات داشته باشه. لذا این جوانب رو که کنار هم میگذاریم، قاعده اولیه میگوید آقای قاضی چنان چه در مقابل کار دیگر خودش میتونه اجرت بگیره، اگر اب کارگری کرد برای کسی میتونه اجرت بگیره، همون اگر عمل قضاوت رو هم انجام داد عملش محترم است، قصد غربت هم درش دخیل نیست. قواعد اولیه اطلاقات عمومات، اوفو بالعقود، منهاجر، اطلاقات باب جعاله و امثال ذلک میگوید اگه قرار دادی بسته شد واجب الوفاه، هیچ عیبی نداره، اشکالی نداره. این مختصای قواعد اولیه. بفرمایید شیخم چی میگفت؟ حل شد و الحمدلله. خیلی خوب، حالا میرسیم از کتب اون میشه دلیل خاص، اون میشه دلیل خاص. علل اطلاق در مقابل عمل محترم انسان میتونه پول بگیره، وقت سوال آیا اخذ اجرت بر واجبات چجوره، اون میشه دلیل خاص زیل عدله بررسی میکنه. بله، آیون مبلغین و سخنورانی که یه جمعیت زیادی پای سخنرانیاشون می نشینن، بله از همین ابواب در حقیقت دارن. بله، ما بر رفتن پول می گیریم، بر آمدن پول می گیریم، بله درسته. لذا بر اصل تبلیغ وقتی پاکت بهشون میدن، پاکت و محتوای پاکت رو تو جیبشون میذارن، پاکت رو میندازن بیرون، میگن یا دنیا غری غیر. بله بله، حالا اونجا هم از عویسه هایه که بالاخره چجوری اون پول گرفتن. حالا تا برسیم ببینیم حالا به کجا میرسیم. خب اینم نکته دوم قاعده اولیه بود. نکته سوم این است که وقتی قاعده اولیه جواز بود، اگر بخواهیم تحریم کنیم اخذ اجرت رو بر قاضی، یعنی فقیه فتوا بده اخذ اجرت بر قاضی در مقابل این عمل مشروعش حرام است، حتما باید دلیل خاص داشته باشی. شما در عبارتهای برخی از فقها دیدید، عبارت مرحوم شیخ در خلاف، ایشون فرمودن اجرت گرفتن از متحاکمین حرام است، وقت دلیل آوردن فرمودن دلیل این است که اخذ اجرت از متحاکمین مصداق رشوه و هدیه به قاضی است و رشوه و هدیه به قاضی حرام است. خب این یک نوع نگاه بود، این که یک دلیل اقامه کردن که آقا اگه قاضی در مقابل عملش پول مطالبه کنه مصداق رشوه است، مصداق هدیه است و این میشه حرام. بعضی دیگه از آقایان به اجماع تمسک کردن که باید برسیم بررسی کنیم، برخی از آقایان به روایات خاصه تمسک کردن. لذا در نکته سوم باید وارد بشیم ادله کسانی که میگویند اخذ اجرت بر قاضی حرام است مورد بررسی قرار بدیم، و اگر دلیل معتبر دال بر این مسئله پیدا کردیم مضمون دلیل رو بررسی کنیم، مدلول دلیل چقدره. آیا مدلول دلیل اینه که قاضی مطلقا حق گرفتن اجر نداره در مقابل این عمل، یا نه حق گرفتن اجر از متحاکمین نداره، یا نه حق گرفتن اجر از متحاکمین، اجر از بیت المال، رزق از بیت المال هم نداره؟ یعنی قاضی باید مجان مجان این عملشو انجام بده، زندگیشم از جای دیگه تأمین کنه. حقی که بیت المال هم زندگی او رو تأمین کنن نداره. بعضی تمسک میکنن به یک روایتی که حالا میرسیم، میگن که از امام سوال شد که آقا قاضی از بیت المال رزق میگیره چجوریه؟ امام فرمودن ذالک سحت، این سحت از بیت المال رزق میگیره. ببینیم، باید بررسی بکنیم. لذا هم این نکته سوم دیگه نکته مهمی است، بررسی ادله است، هم آثار و ثمرات زیادی داره. لذا وارد میشیم به وجوهی تمسک شده است بر این که اخذ اجرت از سوی قاضی حرام است. حالا ببینیم این مقتضای این وجوه چیه. هر کدوم من المتحاکمین مطلقا اخذ اجرت حرامه چجوریه؟ این ادله رو باید بررسی کن. دلیل اول، چون مشیمون همیشه این بود اول اون ادله قرآنی رو مقدم می داشتیم، اینجا هم همچنین. دلیل اول بر این که قاضی اجرت بگیرد حرام است، و این اجرت حرمت اجرت مطلق است. دلیل اول میگه چه اجر از متحاکمین بگیره او احدهما، یا اجرت من سالسن بگیره. همسایه میاد میگه این دوتا همسایه ما دعوا دارن، آقای قاضی من اینقدر پول بهت میدم، این دعوا رو حل کن، قضاوت کن، مشکل همسایه های ما برطرف بشن، و من حرام از سالس هم حق نداره اجر بگیره. یا اهل بلد یا بیت المال. این دلیل اول میگه مطلقا در مقابل قضاوت کسی حق گرفتن اجرت نداره. حالا رزق چجوره؟ از بیت المال میتونه رزق بگیره یا نه؟ فعلا بحث رزق الان در این دلیل مطرح نیست. این دلیل رو صاحب جواهر که یک دلیل قرآنی است در جلد 22 صفحه 122 اقامه می کنند. عبارتشون اینه: و تحقیق عدم جواز اخذ العوض عنه مطلقا. عنه برمیگرده به حکم، ضمیر عنه به قضاوت، به حکم. و تحقیق عدم جواز اخذ العوض عنه مطلقا عینن عینین کان علیه هم کفایی. قضاوت واجب عینی باشه برش یا واجب کفایی، او مستحبا، یا حتی قضاوت بر قاضی مستحب باشه، مع الحاجت و عدمها، نیاز به پول داشته باشه یا نداشته باشه، من المتحاکمین او احدهما او اجنبیه او اهل البلده او بیت المال او غیر ذالکه، سواء کان ذا کفایت ام لا. قاضی تمکن مالی داشته باشه یا نداشته باشه، حق نداره به هیچ وجه در مقابل قضاوت پول بگیره. چرا؟ لأنه من مناصب السلطان الذي أمر الله تعالى بأن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا وأوجب التأسي به. إن دليل قرآني صاحب جواهر، قل لا أسألكم عليه أجرا وأوجب التأسي به، خلاصه استدلال این است که من جانب ذات مقدس حق به نبی گرامی اسلام امر فرموده است به مردم بگو قل لا اسألکم علیه اجرا، من حق اجر گرفتن ندارم. صاحب جواهر می فرمایند ظاهر آیه این است که مناسبی که اون مناسب رو سلطان الکل داره، نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حق گرفتن مزد ندارد بر مناسب سلطان. احد مناسب سلطان قضاوت است. پس اطلاق آیه میگوید نبی گرامی اسلام بر تبلیغ، بر نبوت، بر رسالت، بر قضاوت حق گرفتن اجر ندارد. من جانب آخر ادله دیگه میگه یجب التعصیب النبی الاکرم ولکن فی رسول الله اسوه حسنه تعصب نبی کل اطیب الاطهر فانه اسوه لمن تعصب وعزاء لمن تعصب. تعصی از نبی گرامی اسلام واجب است. پس چنانچه نبی گرامی اسلام بر منصب قضاوت حق نداره از مردم سوال اجر کنه، قضاتی هم که این منصب رو دارن حق ندارن درخواست اجر از مردم بر قضاوت داشته باشن. لذا درخواست اجر عوض در مقابل قضا به حکم این دلیل قرآنی حرام است علی القاضی مطلقا. این اجر رو از هر کی بخوان، صاحب جواهر میگه من المتحاکمه، من السلطان العادل، من السلطان الجائر، زامکنت باشه نباشه اطلاق دلیل اختزا میکنه حق گرفتن اجر در مقابل قضاوت نداره. حالا برسیم چرا، حالا این پاسخ میدیم از این دلیل. این دلیل رو ناهض به مقصود نمیدونیم. للکلام تتمه فردا اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خود در برابر این روایات اون روایت زیادی که میگه باید قضات رو دهنشون رو پر کنید پول بهش بدید، الان هم دیگه بالاترین حقوق رو به قضات میدن.
قضات میدن، میرسیم بهش. ببینید فعلا اجرت در مقابل عمل رو بررسی کنیم، بعدا میرسیم رزق از بیت المال چطور. الان آیا قاضی در مقابل عملش میتونه مزد بگیره یا نه؟ یه بحثه. بحث دوم اینجا آیا باید مخارج قاضی از بیت المال تامین بشود یا نه؟ الان صاحب جواب خب میرسیم دیگه. بله اونو بررسی میکنیم، کاملا عهدنامه مالک و با اون بند عهدنامه مالک رو بررسی میکنیم. اون بند عهدنامه خودش باعث شده بعضی از مستشرقین میگن این عهدنامه خیال است، از اون زمان یه حرفا نبوده اینا بستی بعضت هم میرسیم
جایگاه امامت.
بله نمیدونم
در باره پیغمبرم داره. خب لا اسألکم علیه، بله در جای دیگه داره الا المودت فی القربا.
خب مودت فی القربا هم بعد در همون آیه میگه یرجع الیکم. اگه اجری هم میخواد اجری است که به مردم برمیگرده، نه اجری به کی به مبارکی برگرده. خیلی خوب باشه، خوبه یا البرسیم. بسیار خواهش میکنم احسن. بله یا الله سیدنا بی خدمت کن. بله 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 بله
اینجا در واقع اشکال نمیشه که اون چی که رشده هست امر عدمیه، عدم زیادت سوال
چرا؟ حرف خوبه، نظیر این حرف و دوستانی هم گفتن. پاسخش این بود که ببینید به دقت عقلیه یک حرف، به نظر الغرفی مطلب مطلب آخره، به دقت عقلیه همینه، یعنی به دقت عقلیه اونم امر عدمی نیست، تخفیفه، تخفیف امر وجودیه، تخفیف رشوه است، نه اینکه این بیع رشوه باشه. به دقت عقلیه حساب کنیم اینه، اما ما اشاره کردیم عرف چی میگه. عرف میگوید عرفن وقتی کسی خونش 500 میلیون به قاضی میده میگه رشوه دادم به قاضی، یعنی عرفن بر این معامله محاباتی رشوه صدق میکنه.
عرف دقیق معیاره،
عرف دقیق معیاره، بله بله، عرف معیاره. عرف دقیق هم باز یه بحثیست، این تو مباحث عرف ما یه وقتی تو اصول چهارشنبه ها شروع کردیم، نمیدونم چقدر رفتیم جلو، یه چند چهارشنبه بحث عرف رو مطرح کردیم، سه مطلب اونجا باید بررسی بشه: عرف مسامحی، عرف دقی، فرق بین عرف دقی و بین دقت عقلی، آیا دقی عرفی همون دقی عقلیه یا نه، به نظر ما لا تفاوت بینه هما، که با جای خودش توضیح داد. ببینید ما میگیم اون چه به دست عرف بدیم من نحله های مختلف، قضاوت عرف اینه، میگن آقا به قاضی رشوه داد تا حکم به نفعش داد، بیچاره رفت خونش با تخفیف به قاضی فروخت ولی قاضی به نفعش حکم نکرده. عرف میگه ببینید، ببینید همین بیع مع تخفیف رشوه است، یعنی تفکیک نمی کنه اینا رو، میگه بیع مع تخفیف رشوه است.
حالا اگر یک زنی
بله
نکاح موقت کرد به مهریه ارزان،
خب
در حد جلب قلب آقای قاضی،
خب
شما فتوا میدید که نکاح رو زن،
اگر نه میشه بعد که به شبهه دیگه، میشه بعد که به شبهه میشه، علم شرط در اون زنا بودن که بله، اگر واقعا اگر قاضی، خب عیبی نداره، اگر قاضی، اگر شما در جایی ملتزم شدید به این که، اگر یک مجتهدی در یک جایی ملتزم شد به این که نحو من النکاح المعقد باطل بوده، خب آیا نباید به آثارش ملتزم بشه؟ استبعادی نداره. اگر واقعا ملتزم بود به این که این باطله، اگر آمد و همین نکاح معقد مصداق رشوه بود و ما گفتیم بله این نکاح محاباتی باطله، باید ملتزم به لوازمشم بشید، اگه عالم باشه یه جوره، اگه جاهل باشه یه جوره، استبعاد فایده ای نداره.
خب واقعا
میگه
عرف میگه نکاح رشوه،
خب اگر حالا اگه گفت بس، اون بس آخره که آیا این امتیاز رو عرف رشوه میدانه یا نه، اونجا بحث کردیم امتیاز، اگر امتیاز مالی باشه رشوه است، اگر امتیاز مالی نباشه رشوه نیست، اونها رو بحث کرد، اونها رو باید از هم تفکیک کرد. اگر واقعا تصورتم امتیاز مالیه و تخفیف در یک امتیاز مالیه مصداق رشوه باشه، حرامه، حکم بطلان هم هست، تصرف هم درست نیست، به لوازمش هم باید ملتزم باشه.
بعد این که ما بگیم عرف مسامحی رو بخواییم حجت قرار دیم،
نه ببینید عرف مسامحی نیست، عرف مسامحی نیست، عرف مسامحی در مواردی است که توجه به مسامحه داشته باشه عرف، اینجا اینجوری نیست. واقعا عرف میگه این بیع مع تخفیف رشوه است، اینا رو اصلا تفکیک نمی کن. این نگاه ماست. حالا بفرمایید چه خانم شما و اینا قاضی نیستن، اینا قاضی نیستن. حالا یک اشاره خواهیم کرد، اولا بذارید به این نتیجه اصلا ببینیم، مثل مرحوم آقای خویی ما بالاخره نگاهمون اینه، اجر در مقابل قضاوت عیب نداره، ما ادله رو که بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم، حتی برای قاضی جامعه شرایط هم مادامی که ملتبس به رشوه نباشد، واقعا اجرت العمل باشه، ما میگیم ادله ناهز نیست، ادله ناقص است از این که حرمت رو ثابت کنه، چه برسه به این که اینا افرز ادله حرمت ثابت بشود. نه نه اینجا اینا اون قاضی نه نه اون قاضی نیستن. خب همین دیگه میگیم، یعنی اینا قاضی نیستن، حتی بر مقدمات عملم، حالا اینجا خیلی خیلی ریزکاری آنچنانیش وارد نمیشیم، ولی فل جمله اشاره میکنیم علی فرض این که بر اصل حکم اجرت حرام باشه، آیا بر مقدمات عمل اجرت حرامه؟ که آقای فاضلی در تبلیغ گفتن آقا بر مقدماتش اجر میگیره، آیا اجرت بر مقدمات هم میشه تحریم کرد یا نه؟ فل جمله اشاره میکنیم نه.
خب میتونه
بگی
که
اصلا
اینها نوع
قضاوت فعلی
تخصصا
خارج، بله 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 میتونه اینو بگه، بله بله غالبشون قاضی نیستن، غالبشون قاضی نیستن، مگر مثلا قضات دیوان عالی و اونایی که بالاخره یک شرایط ویژه‌ای درشون یا ثبوتن اجتهاد داره، ولی خود قوه قضایی هم اینا رو تطبیق میدانه، نه قاضی به معنای منشع الحکم. بله بله حالا ببینیم، ببینیم رزق رو ببینید، بررسی کنید عباراتشون تو کتاب القضا، ببینید اگر ادعی که به اینجا میرسن که ارتزاق از بیت المال هم حرامه، لذا ما بعضی از علما در بعضی از در هم در تاریخ ایران هست، بعضی از علمای بزرگی که نجف درس خونده بودند آمده بودند اینجا بر قضاوت و مقدمات قضاوت و در شهرهای ایران هم قضاوت میکردن، اینا زمانی که دادگستری نبود و قبل از مشروطه و این اوضاعی که بود، اینا احتیاط میکردن اخذ و اجرت نه بر قضا نه بر مقدمات القضا، حتی بعضی از اینا بالاخره جاد دیگه زندگیشون تأمین میکردن ولی اخذ و اجرت بر حکم نمیکردن. بله این از مختصات نبی، حالا اشاره میکنیم بعدم اون رسالته نه همه مناسب، اشاره خواهیم کرد. مثلا نبی گرامی اسلام فرمانده ارتش هم هست، آیا میتونید بگید اگر رفت به جنگ و غنیمتی گیر آمد حق نداره سهم برداره؟ بانی که از تعمیر سهم برمیداشته از غنایم، اصلا مربوط به رسالت مسلم، آیه اطلاق نداره فی کل المناسب، مجموعه آیات، تنها یک آیه هم نیست، تنها نسبت به نبی گرامی اسلام هم نیست، نسبت به انبیاء دیگه هم هست و اون علیه قل اسالکم علیه اجرا یعنی منصب نبوت، لذا اصلا تخصصنی بحث قضاوت و اینا خارج منصب نبوت هم منصب اختصاصی نبی گرامی اسلام نه. حالا رزق اول کلامه، ببینید آیا میشه استفاده کرد رزق هم از بیت المال نگیره. حالا اگر واقعا آمد و یه دلیلم اینه که بر بعضی قضات واجب عینیه، اخذ اجر در مقابل واجب عینی حداقل، حالا بعضی واجب کفایی رو میگن مثل دفن میت و اینا اخذ اجرت درست نیست، حالا اخذ اجرت بر واجب عینی اگر کسی گفت حرامه، قضاوت بر یک کسی در یک بلدی واجب عینی بود، نصف روز بره کار کنه نصف روز بیاد بنشینه قضاوت کنه، فوقش میشه این دیگه. بله
سوال هم اخذ
چی؟ خب لا اسالکم متعلق سوال چیه؟ لا اسالکم علیه اجرا، نه دیگه روشنه دیگه، این دیگه مناسبت و موضوع اقتضا این نباید بگیره. بله نه اینکه سوال نکنه، اگه خودشون تقدیم کردن بعد بگه خیلی نوش جان مثلا، نه. بله بفرمایید شیخ، ببینیم آقا ایستادند و
بله نهایی قبل از مطلب فرمودی قسمت یه داره که خلاف اصلا اینکه اگه قاضی جورم سلطان عادل باشه جورم باشه فرو حسلا و فی قبول ذرک منچه هست.
خب ببینید پس رزق میتونه بگیره، درسته؟ رزق میتونه بگیره،
نه فقط رزق هم نیست.
خب
حالا این نقل همه ارزاق و جواز و سلاح،
خب بله دیگه، یعنی اجر نمیتونه بگیره، جایزه سله رزق بله، اما اجر نمیتونه بگیره، اجر در مقابل عمل نیست، ولی جوایز و سلطان اشکال نداره، سله از ناحیه سلطان اشکال نداره، رزق اشکال نداره.
این رزق اینجا مقابله داره با اون
عجر. بله دیگه، بله بله ظاهر امر اینه مقابله داره با اجر. بله وقت و اون رزق و اجر اونجا رو باید عطف تفسیری گرفت. مقصود از اجر رزقه. خب اینم اشاره به رزقه، اشاره به اجر نیست. اصلا قاضی آقام یک نکته خوندن، بعدنم میرسیم. دو تا روایت داریم: بیت المال وضع برای مصالح مسلمین و من جمله مصالح مسلمین قضاوته. لذا بیت المال حقی در قاضی، حق در بیت المال داره، حقش به نفع اجر نه خیر، حقش به نفع رزقه. بله، لذا اینا همه داله بر رزق. خوبه این عبارت ها، ولی داله بر رزق، اجر نیست. بفرمایید. چه
نهایتاً عدد رضایت. بله.